ساعت 11 شب در تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سلام بر شما و شب خوش. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. من فهیمه خضرحیدری هستم. اوکراین میگوید هیچ گروه و نهاد اوکراینی در تیراندازی یکشنبه در شرق این کشور دست نداشته است. شمار غرق شدگان یک کشتی کره جنوبی به 58 نفر رسید. و جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی بند 350 اوین مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. دولت اوکراین میگوید تحقیقاتش نشان میدهد که هیچ گروه و نهادی از این کشور مسئول حمله روز یکشنبه به پست بازرسی شبه نظامیان هوادار روسیه در شرق اوکراین نبوده است. وزارت خارجه روسیه افراطیون ملیگرای اوکراینی را مسئول این واقعه در حومه شهر اسلاویانسک دانسته و آن را ناقض آتش‌بسی دانسته که دولت اوکراین در ایام عید پاک اعلام کرده بود. همزمان رهبر شبه نظامیان هوادار روسیه خواستار اعزام آنچه که پاسداران صلح می‌خواند از روسیه شده است. وزارت کشور اوکراین گفته است 3 نفر کشته شدند، اما روسیه می‌گوید 3 نفر از شبه نظامیان و 2 نفر از حمله کنندگان کشته شدند. عملیات جستجو و بیرون آوردن پیکرهای مسافران یک کشتی غرق شده کره جنوبی همچنان ادامه دارد. روز یکشنبه شمار پیکرهای انتقال یافته به ساحل به 58 تن رسید. حدود 240 سرنشین این کشتی غرق شده همچنان ناپدید هستند. غواصان می‌کوشند به داخل کابین‌های کشتی در زیر آب راه پیدا کنند، اما جریان‌های تند دریایی کار آنها را به شدت مشکل کرده است. در ایران جمعی از خانواده‌های زندانیان بند 350 زندان اوین با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه به ضرب و شتم زندانیان اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، خانواده‌ها گفتند که در تماس تلفنی با این زندانیان آنها ضرب و جرح خود، مجروح شدن عده‌ای و انتقال بعضی به سلول‌های انفرادی را تایید کردند. شماری از تجمع کنندگان همچنین گفتند که از قبل به آنها گفته شده بود که ملاقات حضوری هفتگی با زندانیان که همیشه دوشنبه ها انجام می شود این هفته منتفی است. علی مطهری نماینده تهران در مجلس با حاضر شدن در جمع خانواده های معترض به آنها قول پیگیری موضوع را داده است. ثبت نام بیمه رایگان برای افراد فاقد بیمه در ایران از روز دوشنبه اول اردیبهشت ماه آغاز می شود. خبرگزاری ایرنا به نقل از مهدی میر شاه ولد، سخنگوی ستاد اجرای بیمه سلامت همگانی، گزارش داده است که افرادی که تحت پوشش هیچ یک از بیمه های پایه سلامت یا درمان نیستند می توانند بدون پرداخت حق بیمه با رعایت شرایط از روز دوشنبه به سایت سازمان بیمه سلامت ایران مراجعه و ثبت نام کنند. او تاکید کرده است که فقط کسانی که هیچ نوع پوشش بیمه سلامت یا درمان ندارند می توانند ثبت نام کنند. و این خبر را هم بشنوید که معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر در ایران می گوید بر اساس مطالعات انجام شده 53% از معتادان در سازمان های دولتی شاغل هستند. او گفته است 63% از معتادان متأهل، 75% از آنها دیپلمه و 21.5% آنها دارای مدرک لیسانس هستند. دعوت می کنم در ادامه این بخش کوتاه خبری به مسیح علی نژاد و مستند قربانیان سال 1388 گوش بسپارید.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم.
پدر خانواده
مدافع محمود احمدی نژاد، کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران و آیت الله علی خامنه ای است. حال هوای این خانواده نیز مثل حال هوای بسیاری دیگر از خانواده های ایرانی گاهی ابری می شود و بحث های سیاسی در آن بالا می گیرد. نظرها متفاوت است و گاهی پدر خانواده نظری می دهد و دیگران به خاطر احترامی که برای سن و سال و جایگاه او قائل هستند سکوت می کنند. به همین دلیل خانواده مذهبی و سنتی محمد حسین فیض مدت هاست که تمرین می کنند تا نزاهای سیاسی را کنار بگذارند. بحث های سیاسی که در گذشته میان اعضای این خانه در می گرفت روابط پدر و فرزند را کمی تلخ می کرد. محمد حسین به همراه همسر و پسر 2 سالش پوریا از مشهد به کرج کوچ می کند و منتظر می ماند تا در یک فضای آرامتر دوباره سراغ خانوادهش برود. اما ناآرامی های پس از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری ایران در سال 88 فرصت یک دیدار آرام را از این خانواده می گیرد. محمد حسین به فیلم ها و عکس هایی که با موبایلش از ناآرامی های روز 25 خرداد تهیه کرده نگاه میکند و مضطرب است. معترضان به نتایج انتخابات سال 88 روز 25 خرداد 88 به خیابان آمده بودند و شعارهای اعتراضی سر داده بودند. خیابان تهران در روز 25 خرداد سال 88 به راهپیمایی معترضان و درگیری آنان با نیروهای امنیتی بدل شد که چند کشته و زخمی نیز به جای گذاشت. صدای آیت الله علی خامنه ای از تلویزیون خانه شنیده می شود. او دارد در نماز جمعه روز 29 خرداد 88 برای مردمی که به مصلی تهران آمده اند سخنرانی می کند.
ما آنچه باید بکنیم انجام میدیم، آنچه باید گفت هم گفتیم و خواهیم گفت. من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم، اندک آبرویی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد.
محمد حسین رو به همسرش می کند و از چشمهایش در می یابد که او نیز نگران است. هر دوی آنها می دانند که خیابانها امن نیست، اما محمد حسین تصمیمش را گرفته و به همسرش می گوید که می خواهد به خیابان برود. صبح شنبه که از راه می رسد او مقصدش را از فروشگاه لوازم و تجهیزات کامپیوتری واقع در کرج که در آن مشغول به کار است به سمت تهران عوض می کند. خیابانهای تهران زیر پای معترضان است و در قسمت‌های مختلف شهر درگیری میان نیروهای ضد شورش و معترضان بالا گرفته است. محمد حسین در میان مردم است. در گوشه‌ای از خیابان معترضان آتش درست کردند تا خودشان را از گاز اشک‌آور نجات دهند. صدای شلیک گلوله که می‌آید جمعیت به سرعت به سمت کوچه‌های اطراف فرار می‌کند. هنوز معترضان دنبال راهی برای فرار از تیرهایی که به سمتشان شلیک می شود می گردند که ناگهان تیری از پشت به سر محمد حسین اصابت می کند و او نقش زمین می شود. دو روز از 30 خرداد می گذرد و همسر محمد حسین همچنان چشم به راه است. خبر به پدر و مادر و دیگر اهالی خانه محمد حسین می رسد که او به خانه برنگشته. آنها به هر جایی که به ذهنشان رسیده سر زدند، اما نشانه ای از فرزندشان نیافتند تا آنکه سرانجام از گوشی همراه محمد حسین با اعضای خانوادهش تماس گرفته می شود و خبر تیر خوردن اونیز از همان طریق به گوششان می رسد. پدر و مادر محمد حسین بیقرارند. آنها جسد را 1 تیرماه در پزشکی قانونی کهریزک شناسایی می کنند. پدر باور نمی کند که فرزندش را در خیابانهای تهران کشته باشند. او همچنان از حامیان سرسخت رهبری جمهوری اسلامی و محمود احمدی نژاد است. میگوید از دست دادن فرزند برایم سخت است، اما نباید مسئولیت کشته شدن فرزندم را به پای نظام بگذاریم.
در حال ممکنه که ناخواسته بالاخره موقعی که اتفاق نفته اون انتخابات نقش نزنه، چات اراذل اوباش میان دوز میاد برای غارت کردن، شیشه میشکنن، آتیش میزنن. خب به هر حال این اتفاق میفته دیگه. اینو نباید پای نه نظام بذاریم نه پای کسانی دیگه.
تنها چند روز از مراسم خاک سپاری محمد حسین فیض میگذرد که پدر دلش طاقت نمیآورد. او اگرچه ناراحت است که چرا بخشهایی از مردم به نتیجه اعلام شده انتخابات اعتراض کرده و به خیابان آمدند، اما راهی دادگاه می شود تا با تهیه شکایت نامه قاتل فرزندش را پیدا کند. وقتی برای یک گفتگوی تلفنی سراغ او می روم، می گوید که مسئولین در داخل کشور دنبال کار او هستند تا قاتل فرزندش را پیدا کنند.
اقدام کردیم، مسئولین هم خب پیگیری کردن، کمی جلسه تشکیل دادن، برای سری اقدامات انجام دادن.
بله، کسی هم شناسایی کردن تا حالا؟
نه، هنوز کسی شخص خاصی رو شناسایی نکرد.
معصوم ابتکار، محمد علی نجفی، دو عضو شورای شهر تهران از یک سو و در سوی دیگر چند نفر از هلال احمر تهران راهی خانه محمد حسین فیض می شوند. همزمان خبرگزاری فارس به نقل از چند تن از خانواده های کشته شدگان پس از انتخابات اعلام میکند که این خانواده خواهان محاکمه موسوی و کروبی به عنوان مسببان اصلی حوادث بعد از انتخابات هستند. همه اعضای خانواده محمد حسین حاضر به تایید آنچه خبرگزاری فارس منتشر کرده و محمد حسین را بسیجی معرفی میکند نیستند. پدر خانواده اما روایت دیگری دارد.
این اولین بار بوده، اینم که توطئه دشمن بوده. خب به هر حال دشمن نمیخواد ببینه 70 میلیون 80 70 میلیون جمعیت ایران، 45 میلیون نفر یا تقریبا نزدیک 90% 87% در انتخابات شرکت کردن بعد از 30 سال با همه مسائلی که مشکلاتی که ممکنه از نظر اقتصادی غیر مردم داشته باشن. این وفاداری مردم رو به کشورشان، به دینشان، به نظامشان، به رهبری رو نشون میده.
پدر محمد حسین فیض در تمام مصاحبه‌هایی که بعد از کشته شدن فرزندش انجام داده، بارها از نحوه برگزاری انتخابات و از رهبری جمهوری اسلامی و نظام و ولایت دفاع کرده.
خب بس باید بگیم به مدیران که کسانی که متولی بودن احسن بگیم، هم به مردم هم به متولیان، که واقعا بهترین انتخاب و آزادترین انتخابات برگزار کردن.
خانواده‌اش میگویند او با کشته شدن فرزندش ضربه سختی خورد و رنج زیادی کشید، اما دست از اعتقادات و باورهایش نکشید.
ببینیم اون که فقط ما یه نفر از این هزاران نفر هستیم که آسیب دیدن، چه مادی بعضی آسیب دیدن، بعضی جانی آسیب دیدن، بعضی ها مجروح شدن، بعضی مغازهشون آتیش زد، سرمایه 30 ساله 40 سالشون از دست دادن. بالاخره هزاران نفر یکیش ما هستیم که آسیب دیدیم. اینا به هر حال دولت و نظام خب این موضوع را جدی باید پیگیری بکنه و برای اینکه درسی بشه برای آیندگان، برای هر کسی مسبب این قضایا بوده و این قاضی رو ایجاد کرده، بغل بنده باید که مورد محاکمه قرار بگیره و به افکار عمومی بالاخره پاسخ بدن.
دوستان و نزدیکان دیگر محمد حسین میگویند که محمد حسین در روزهای ناآرام انتخابات سال 88 همیشه ناراحت و نگران بود. آنها میگویند که ناگفته‌های زیادی از محمد حسین دارند، ولی بنا به دلایلی ناگزیر به سکوت هستند.
از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب، موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز، 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.